ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. جرد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. محاکمه اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه آغاز شد. و رئیس فراکسیون زنان مجلس بر حضور وزیر زن در دولت جدید حسن روحانی تاکید کرد. جرد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. آقای کوشنر در بیانیه 11 صفحه‌ای که در اختیار اسوسییتد پرس قرار گرفته، با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید، تصریح کرده است که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. جرد کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکاست، قرار است این هفته در جلسه غیر علنی در برابر هیئت‌های تحقیق کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا حاضر شود. این هیئت‌ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و ارتباط احتمالی این دخالت‌ها با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2 روز گذشته در حساب کاربری توییتر خود از خود در برابر این اتهامات دفاع کرده و تحقیقات در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. محاکمه 17 عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه از جمله سردبیر این روزنامه در استانبول آغاز شد. این افراد حدود 250 روز پیش بازداشت شده بودند. آسوشیتد پرس در گزارش خود آورده که این روزنامه نگاران به همکاری با سازمانهای تروریستی از جمله شبه نظامیان کرد، یک گروه افراطی چپ و شبکه فتح الله گولن متهم شدند. چنانچه دادگاه متهمان را گناهکار بداند، احتمال صدور حکم تا 40 سال حبس برای هر یک از آنان وجود خواهد داشت. گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات اقدام حکومت ترکیه در بازداشت و محاکمه این افراد به اتهام حمایت از تروریسم را تلاش در جهت خاموش کردن ناراضیان آن کشور تلقی کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در حال حاضر 165 تن از اهالی رسانه در زندان‌های ترکیه در بازداشت به سر می‌برند. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در نشستی خبری تاکید کرد که این فراکسیون به رغم مخالفت‌ها همچنان خواستار حضور زنان در کابینه 12 است. خانم سلحشوری با بی اساس خواندن ادعای مخالفت مراجع شیعه با این امر، استفاده از ظرفیت زنان در سطوح کلان مدیریتی را یکی از راه‌های دستیابی به توسعه سیاسی در کشور دانست. رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه دولت از حمایت 51% از زنان ایران برخوردار است، تاکید کرد که مطالبات زنان باید در نظر گرفته شود. هفته گذشته 157 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی زنان شایسته و توانمند به عنوان وزیر در دولت 12 شدند. حسن روحانی روز 3 تیر ماه گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم انجام شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در جریان سفر خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد. ترکیه به عنوان متحد قطر تلاش می‌کند که تنش موجود میان کشورهای عرب و قطر را از راه گفتگو حل کند. مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا درباره اهمیت این سفر می‌گوید. مهرزاد بروجردی:
50 روز از شروع بحران قطر گذشته و ما در این مدت شاهد مسائل زیر بودیم، اینکه دولت قطر حاضر نشده موضعش عوض بکنه، امریکا آنچنان استقبال گرمی نکرد از موضعی که عربستان در پیش گرفت و به نظر میاد که دو طرف دارن حالا سعی میکنن که یک مقدار به طرف یک توافقی نزدیک بشن. در این رابطه آنچه که مهم هست، سفری هست که آقای اردوغان دیروز و امروز به منطقه کرده و ایشون داره خودش رو به شکل قاموس یک سیاستمدار مهم منطقه ارائه میکنه که برای حل بحران پیش قدم شده و ضمناً کمکی هم به وضعیت خودش بکنه با در نظر گرفتن بحرانی که در ترکیه باش روبرو هستن. از سوی دیگه هم ما شاهد این بودیم که وزیر امور خارجه امریکا که اولین تجربه جدی خودش رو در این مقام کسب کرد و متاسفانه تجربه خیلی جالبی نبود. ایشون دست خالی برگشت از ریاض و تنها دستاوردش این بود که تونست با قطر به یک توافق نامه‌ای در رابطه با مبارزه با تروریسم دست بزنه که فکر میکنم این پیش زمینه اتفاقاتی است که تا به حال افتاده.
حالا این چهار کشوری که با قطر قطع رابطه کردن اونو متهم به حمایت از گروه های تروریستی میکنن، اما این اتهام رو میبینیم به برخی از کشورهای دیگه هم میزنن.
بله کاملا همینطوره. ببینین اولا که امریکا در گذشته نه تنها قطر بلکه عربستان، بحرین، کویت و دیگران رو هم متهم به این کرده که اجازه میدن که افراد ثروتمند از خاک اون کشورها استفاده بکنن و منابع مالی گروه های تروریستی رو فراهم بکنن. اما مسئله مشکل تر این است که تعریف دقیق چی هست از اینکه ما چه گروهی رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد میکنیم. برای مثال دعوا در رابطه با سوریه این بود که آیا جبهه النصرت رو باید به عنوان یک گروه تروریستی حساب کرد یا نه، یا در رابطه با اخوان المسلمین مصر آیا این گروهی که سالهاست دهه هاست فعالیت‌های نظامی خودش رو کنار گذاشته هنوز به عنوان یک گروه تروریستی باید برشمرد. بنابراین به نظر میاد که دعوا وجود داره، موضع‌ها هم مشخص نیست. برای مثال اگه دولت امریکا قطر رو یک کشور حامی تروریسم میدونه، چند هفته پیش قرار شد که 12 میلیارد دلار هواپیماهای F-15 به همین کشور قطر بفروشه. بنابراین به نظر میاد که خیلی مشخص نیست. در خواسته های عربستان هم معلوم نیست که دقیقاً این گروه ها کدام هست.
حالا چه چشم اندازی برای پایان این بحران وجود داره؟
ببینید به نظر من مسئله این است که امریکا از عملکرد و موضع‌گیری عربستان خوشنود نیست، اما از سوی دیگر هم حاضر نخواهد شد که بیاد و به شکل علنی از موضع عربستان انتقاد بکنه. برابر این اتفاقی که خواهد افتاد احتمال این است که در طول هفته ها یا ماه های آینده ما شاهد این هستیم که هر دو طرف سعی میکنن مواضع خودشون رو تعدیل بکنن. تا به حال هم شاهد این بودیم. عربستان شروع کرد با 13 تا شرط گذاشتن، امروزه حالا این شرط ها رو آوردن به 6 تا شرط کردن که شرط های به نظر خیلی آسونتر و قابل قبولی هست برای قطر. برحال به نظر من این است که در آخر مسئله ملک سلمان عربستان طرحی رو ارائه خواهد داد و دولت قطر و دیگران هم با این مسئله توافق خواهند کرد، ولی به شکلی که آبروی دو طرف برای به شکلی از بین نرفته باشه. مسئله کلیدی تر ولی واقعا این است که حالا بعد از امضای هر گونه توافق هم واقعا این کشورها نه فقط قطر بلکه دیگران هم چه اقدام جدی برای مبارزه با تروریسم خواهند کرد.
توضیحات مهرزاد بروجردی کارشناس مسائل بین الملل بود درباره اهمیت سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای عرب خلیج فارس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید.
رادیو فردا شنیدم که آقای جنتی فرمودن که ما از آمریکا نمیترسیم، ما قدرتمون زیاده، خوشحالی ما رو نترسون یا هر چی از این مسائل. در درجه اول آقای جنتی شما از مردم سوال کردین که من اجازه دارم یا همچی حرف بزنم یا نه؟ شما که توی سن نمیخوای برید تو صحرای نبرد که جوانای ایران باید برن. شما باید کسب تکلیف از خانواده ها، از مادرها سوال کن، از پدر مادرها، خودت هم پدر مادری، از خودت واقعا سوال کن بچه من حاضر بره تو میدون جنگ؟ از خودت سوال کن به عنوان یه پدر. بابا بل کنیم دیگه، بس تو رو خدا.
این آقای خامنه‌ای قدرت داد دست سپاه، آیا میدونه 20 سال دیگه چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه دخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به این شالی بکنه دیگه. آقا
میخواستم بگم آقای روحانی تو رو به اون کسی که میپرستی، اون کسی که دوست داری، جز وزرات آقای پور محمدی رو نذار. بس دیگه، به انده کافی جنایتاشو کرده. اون خیلی از جوانای ما رو کشت و از بین برد. این همه آدم هست، حالا چه آقای پور محمدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از اینکه منتخبان پنجمین دوره شورای شهر 7 نامزد نهایی سمت شهرداری تهران را انتخاب کردند، حبیب الله بی‌طرف و محمد شریعت مداری 2 نامزد شهرداری تهران انصراف دادند. در حال حاضر محمد علی نجفی، حسین مرعشی، محمد علی افشانی، محسن مهرعلی‌زاده و همچنین الهه کولایی در این فهرست باقی ماندند. وحید پروستاد در گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، ابتدا از او پرسیده در بین 5 نامزد باقی مانده شانس کدام فرد برای شهرداری تهران بیشتر است. تقی رحمانی:
به طور کلی با توجه ترکیب شورا و رأی که آقای نجفی آورده و اون عزمی که در شورا فعلا وجود داره، یعنی پولسازی بدون فساد، خوش نقش آقای نجفی خیلی بالاست. همچنین خب تجربه استانداری آقای افشانی در استان فارس هم مهم بوده، ولی ظاهرا اگر اتفاقی پیش نیاید نقش آقای نجفی با توجه به مدیریتش و نداشتن حاشیه و روابطی که فسادساز هست که برخی از شخصیت‌ها در جمهوری اسلامی دارن، شانس ایشان فعلا بالاست. رأی ایشان هم 21 رأی، یعنی همه اعضای شورا ظاهرا ایشان رأی داد.
آقای رحمانی، چرا کلا اصلا شهردار تهران مهم هستش و شما فکر میکنید مهمترین چالش پیش روی شهردار آینده تهران چه خواهد بود؟
شهردار تهران می شود آینه شهرهای. از یک طرف که تهران یک کلان شهری که بخش عظیمی از جمعیت ایران و در این حال ثروت عظیمی در خود جا داد، یعنی یک بخش بسیار مضاعفی داره، ولی شهردار آینده تهران در شرایط حاضر که شهردار بشه با چالش مواجه یک درآمد و دوم درآمدزایی که بر فساد نیفزاید، چون عملا تراکم فروشی که سنت آقای کرباچی بود امروز یک فساد در فساد مضاعف ریخته شده. در دوره اصلاحات به این طرف تنها شهرداری که یک مقدار مدیریت و با سازماندهی همراه کرد آقای الویری بود، اونم با دعواهای درون شورای شهر اول تهران بسیار کنار رفت. بعد از اون شورای شهر تهران شده محل درآمدزایی و در این حال محل خیزش فساد. در دوره آقای قالیباف شما شاهد جمع کردن سکه در بازار بحثی است که بر اقتصاد کشور هم تاثیر میذاشت. به این خاطر شاید مهمترین چالش این باشد درآمدزایی حتی بکمک دولت، ولی با بدون فساد و دور کردن دلالهای فساد. شهرداری که الان به این متهم هست در کلن.
آقای رحمانی، در بین نامزدان شهرداری تهران یک چهره خانم رو هم میبینیم، خانم کولایی. اگر ایشون بخواد شهردار آینده تهران بشه با چه موانعی روبرو خواهد بود؟
من بعید میدونم خانم کولایی بتواند شهردار بشه و با توجه به رأی که آورده همچنین که ایشان سابقه مدیریتی داشته باشه، ولی خب اگر یک زن انتخاب بشه و از یک بچه خوبه، چون برابری شغلی و جنسیتی به وجود میاد، ولی همون چالش هایی که یک مرد دارد هم ایشان هم خواهد داشت. چون بحث این است که شهرداری تهران یک ساختار چند لایه بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده. ما باید کاری کنیم شهردار طبق ضوابط در چارچوب شورای شهر قرار بگیرد.
در بین نامزدان شهرداری تهران اگر بخوایم نگاه بکنیم، چقدر نظر رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب شهردار تهران مؤثر خواهد بود؟
ببینید میزانش ما نمیدونیم، ولی 100% نظر ایشان لااقل نظر اثباتی نداشته باشن، نظر سلبی که گاهی دارد. متاسفانه همون مشکل قانون اساسی ایرانه و هم آقای خامنه‌ای معمولا این مسئله رو خیلی بیشتر و تشدید کرده، رو کابینه هم هست این مسائل، ولی ظاهرا شورای شهر تهران کار خودش شروع کرده و 100% فشارها و لابیها هم خواهد بود، ولی باید گفت به اندازه انتخاب وزرا اعمال فشار نخواهد شد. از یک طرف دیگه بستگی به شرایط هم داره و نحوه برخورد شورای شهر تهران، ولی 100% به اصطلاح همون مسئله دوگانگی که در کل مدیریت ساختار قدرت دهیان وجود درست 100% نظرات یا توصیه های صورت میگیره. گاهی رو فردی نظر نیست، ولی رو سر رفتارها و تصمیم گیری هاش نظره.
گفتگوی همکارم وحید پروستاد بود با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره گزینه شهردار تهران و اهمیت این سمت. با همین گفتگو هم این بخش خبری به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب میکنید.